همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میزبان شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه گذشته به گسترش حوزه نفوذ فرهنگی ایران بعد از پذیرش اسلام اشاره کردیم. همچنین به چگونگی نفوذ و حاکمیت ترکان بر ایران با حکومت غزنویان و سپس سلجوقیان پرداختیم و گفتیم که آنان بدون هر گونه تعلق و وابستگی قومی یا طایفه‌ای مانند سلاطین ایرانی عمل می کردند و حتی برخی از آنان شجرنامه ایرانی نیز برای خود جعل می کردند. ترکمانان تازه مسلمان سلجوقی ابتدا به دلیل کمبود چراگاه و با وعده حفاظت از مرزهای شمالی در برابر مهاجمان وارد ایران شدند، اما با سستی گرفتن قدرت غزنویان قدرت گرفتند و سرانجام با حمله های مکرر به منطقه خارزم و ماوراءالنهر به تدریج بر شهرهای این منطقه چیره شدند و سرانجام سلطان مسعود غزنوی را شکست دادند و فرمان روای فلات گسترده ایران شدند. سلجوقیان پس از تصاحب تخت و تاج امپراتوری غزنویان دست به ترکیب مدیریت بازمانده از آنان نزدند و بیشتر وزیران و دبیران و اداره کنندگان پیشین را که ایرانی بودند در مقام‌های سابقشان ابقا کردند. سلجوقیان نظام شاهنشاهی و تمدنی ایرانی را بر وابستگی‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای ترجیح دادند و کوشیدند اقوام هم‌طایفه‌شان را از تجاوزهای غارتگرانه به مناطق آباد و یکجانشین باز دارند. اما بسیاری از این قبایل تن به زندگی شهرنشینی و روستایی ندادند. سلجوقیان برای ایمنی از حمله ها و غارت های آنها و همچنین گسترش متصرفات خود تصمیم گرفتند که آنان را به بهانه جهاد با نامسلمانان به سوی آسیای صغیر و متصرفات مسیحی بیزانس سوق دهند. در این دوره تاخت و تازهای مرزی و جهادی جهان اسلام از مرزهای ماوراءالنهر به آسیای صغیر و هند انتقال یافت، زیرا بیشتر اقوام ترک ماوراءالنهر و آسیای بالادست مسلمان شده بودند. ترکمانان قز سلجوقی به تدریج بیشتر متصرفات بیزانس را از چنگ این امپراتوری بیرون آوردند و قدرت آن را محدود به قسطنطنیه و حواشی آن کردند. این توایف ترکمان حتی پس از سقوط سلجوقیان و خوارزمشاهیان دولت مستقلی را در آسیای صغیر با عنوان سلجوقیان رومی تشکیل دادند که تا قدرت گرفتن سلاطین عثمانی پا بر جا بود. Thank you. سلجوقیان روم نیز مانند سلجوقیان ایران تحت تأثیر فرهنگ ایران بودند و زبان رسمی و درباریشان فارسی بود و حتی سلاطین آنها نامهای ایرانی مانند علاءالدین کیقوباد را بر خود می‌گذاشتند. از سده پنجم هجری قمری حکومت‌های ایرانی یکی پس از دیگری از بین رفتند و از آن پس تا دوران پهلوی در سراسر تاریخ ایران حاکمیت نظامی به دست سلاطین ترک افتاد و ایرانیان شمشیر را به دست ترک‌ها دادند و قلم را همچنان در دست خود نگه داشتند. از سلجوقیان به بعد از شرق تا غرب جهان متمدن، یعنی از هند تا آسیای صغیر، فرمانروایان ترک تبار حاکم شدند، ولی در همه این دوران تقریبا هزار ساله و در همه قلمروهای فرمانروایی ترک تباران، ایرانیان امور اداری، مالی، مذهبی و امور علمی و ادبی را در دست داشتند. هرچند پس از سلجوقیان دیگر امپراتوری بزرگ و پهناوری در جهان اسلامی ایرانی پیدا نشد، ولی امپراتوری های کوچکتری همچون ممالیک مصر، ایلخانان، امپراتوری مغولی هند و سلجوقیان روم که فرمان روایانشان همگی ترک تبار بودند ولی فرهنگ و تمدن و زبان فارسی را پذیرفته بودند، تقریبا در سراسر جهان برپا بودند. سلجوقیان روم در تشویق و ترویج فرهنگ و زبان فارسی چندان جلو رفته بودند که نشان باستانی شیر و خورشید ایران را نشان رسمی سلطنتشان قرار داده بودند. عزیزان، در این دوران برای نخستین بار در تاریخ ایران و فرهنگ ایرانی زبان فارسی در سراسر قلمروهای گسترده حاکمیت‌های ترک از هند گرفته تا آسیای صغیر زبان رسمی و درباری و نیز ارتباطات بین المللی شده بود و در نتیجه آن فرهنگ ایرانی برای نخستین بار با یک زبان ایرانی در سراسر جهان متمدن گسترش یافت و چنان نفوذ و دامنه‌ای یافت که در تاریخ طولانی ایران بی سابقه بود. حتی در دوران هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان که دودمانهای آریایی یا ایرانی بر ایران و نیمی از جهان فرمان روایی می کردند، هیچ یک از زبانهای ایرانی فارسی باستان و پهلوی تا این حد گسترش نیافت. ولی این اتفاق در دوران فرمان روایی سلاطین ترک تبار پیش آمد. تاریخ ایران این نکته را به اثبات رساند که تسلط و برتری فرهنگی را می توان بدون چیرگی و برتری نظامی به دست آورد. فرهنگ و تمدن ایران با جلوداری و شمشیرزنی و قدرت جنگندگی ترک های ایرانی شده راه نفوذ و رخنه‌اش را به سرزمین های شرق و غرب باز کرد. فرهنگ سازان ایرانی به دنبال شمشیر زنان ترک در سراسر جهان مسلمان آن دوران پراکنده شدند و بجز اعماق چین، آفریقا و اروپا که از جریان داد و ستد فرهنگ جهانی به دور مانده بودند، در هر نقطه ای از جهان که روابط بین المللی و تبادلات هنری، تجاری و علمی برقرار بود، حاملان فرهنگ ایرانی حضور فعال داشتند. ابن بطوطه مورخ و سیاح بزرگ که مسیر و طول مسافرتش از مارکوپولو نیز بیشتر بود، سفرهایش را در سده 8 هجری انجام داده است. در بیشتر شهرهای طول مسیر سفر ابن بطوطه ایرانیان حضور داشتند و حساس ترین سمت‌ها و مقام‌های فرهنگی را تقریباً در انحصار گرفته بودند. با نگاهی به سفرنامه ابن بطوته میتوان دریافت که کمتر جای معتبری در جهان عصر وی یعنی سده 14 میلادی وجود داشت که یک ایرانی تاجر، فقیه، دریانورد، دبیر، سیاستمدار، عارف و صوفی حضوری مؤثر نداشته باشد. بیشتر این ایرانیان نام‌های عربی داشتند، ولی به علت آنکه نام خانوادگی در آن زمان به شهر زادگاه فرد منصوب بود و نام شهر به دنبال نام اول می‌آمد، اصل و نسب آنان مشخص است و تردیدی نیست که ایرانیان آن روز از اصفهانی گرفته تا سمرقندی و خارزمی و طبرستانی در بیشتر جهان مسلمان آن زمان پراکنده بودند و مقام‌های برجسته‌ای را بر عهده داشتند. ایرانیان از سده 10 تا 17 میلادی در تعدادی از کشورهای آفریقایی چون کنیا، حبشه، آفریقای مرکزی و زنگبار در تانزانیا نیز حضوری فعال داشتند و تمدن و فرهنگ ایرانی را در آنجا پراکندند و حتی شهری که تا 300 سال پیش مرکز اصلی ایرانیان بوده در این منطقه کشف شده است. عزیزان همراه، مغولان نخستین جهانگشایان غیر ایرانی بودند که در دوره نخست اشغال ایران تنها به نیت غارت و انهدام تمدن و فرهنگ به حوزه فرهنگی ایران یورش آوردند و پس از یک دوره غارت و کشتار سراسری و گردآوری غنایم جنگی به سرزمین اصلیشان مغولستان بازگشتند. پیش از آنها همه جهانگشایان بیگانه به قصد ماندگار شدن در ایران به این سرزمین هجوم آوردند و کوتاه مدتی پس از فتح ایران فرهنگ و تمدن ایرانی را پذیرفتند. دوره نخستین امپراتوری مغول برای فرهنگ ایرانی و ایرانیان هیچ پیامد و بازده مثبت و سازنده‌ای نداشت و چنان ضربه‌ای هولناک و خرد کننده به مبانی مادی و منابع فرهنگی ایران وارد کرد که دیگر نتوانست به طور کامل از زیر این ضربه کمر راست کند. دوره دوم حکومت مغول در ایران با لشکرکشی دوباره هولاکو خان به ایران برای فتح کامل آن آغاز شد. مغولان این بار در ایران ماندگار شدند و از همان آغاز مدیران و کارگزاران ایرانی مانند خاندان جوینی با آنان همکاری کردند و به مقام‌های بالا و حتی وزارت ایلخانان مغول رسیدند. در این زمان پای ایرانیان و فرهنگ ایرانی از طریق مغولان به خاک چین باز شد. در همان زمان که خاندان جوینی و خواجه رشید الدین فضل الله پایگاه‌های بلندی در دربار ایلخانان ایران داشتند و به تدریج و حتی به بهای جانشان مغولان را ایرانی می‌کردند، وزیران و دبیران ایرانی نیز در کنار کارگزاران چینی به رواج فرهنگ ایرانی در متصرفان چینی قوبیلای قاآن می‌پرداختند. با مدارکی که اکنون در دست داریم بیگمان ایرانیان بودند که نخستین بار اسلام را به چین بردند و زبان فارسی را در خاک چین رواج دادند. پروفسور شفر فرانسوی بیشتر مسلمانان چین را از نژاد ایرانیانی می داند که پیش از عهد مغول به میل خود و در عهد مغول به اجبار در آن محل رحل اقامت افکندند. مارکوپولو به وجود شمار وسیعی از آلمان، دبیران و افسران ایرانی در چین اشاره نموده و نیز به نام‌های نواحی و مناطق گوناگونی از چین با نام‌های ایرانی اشاره کرده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.